الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این اختلافی که در مشتقات شما ملاحظه می فرمایید، عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند قدس سره اینها رو در رابطه با اختلاف مواد می‌بینند. در حالی که با ملاحظه مطالب دیروز اینها در رابطه با مواد نیست، معید دیگری که این اختلاف در رابطه با مواد نیست این جهته که اگر مربوط به مواد باشد باید نه تنها در مشتقات، اون مشتقات محل بحث ما در نزاع در باب مشتق، نه تنها در اینها این طور باشه، بلکه باید در فعل ماضی و مضارع و امثال ذلک هم این چنین باشد، برای اینکه مواد در همه اینها یکسانه. اگر بنا شود که مواد این خصوصیات درش مطرحه، در ماده تاجر حرفه مدخلیت داره، باید همون طوری که در تاجر این معنا به ذهن میاد، در فعل ماضی و مضارعش هم مسئله این طور باشه. اتجره باید معناش این باشه، یعنی تجارت رو حرفه خودش قرار داد. یتجرو یعنی در آینده تجارت رو حرفه خودش قرار می دهد، در حالی که اتجره چنین معنای رو دلالت نداره. یتجرو چنین معنای رو دلالت نداره، این تنها تاجره که معنای حرفه ازش استفاده می شود. پس معلوم میشه که این ارتباط به مواد نداره این معنا. اینجا تعجبی است از بعض الاعلام، اگر ملاحظه فرموده باشید مطلب ایشون رو، اون طوری که مقرر ذکر میکنه، چون یکی از خاصیت های تقریر نویسی این است که اون چه حسن داره مربوط به استاده، اون چه عیب داره به گردن مقرر گذاشته می شود. این هم از خصوصیات تقریر نویسیه. بالاخره اون طوری که مقرر نوشته مسئله رو ایشون اینجوری عنوان کرده. ایشون هم مثل مرحوم آقای آخوند عنوان مسئله رو روی اختلاف مواد برده. می فرماید مواد مختلفه، گاهی درش مسئله فعلیت مطرحه، مثل همین ضرب و قتل و قیام و قعود و امثال ذالک، و گاهی درش مسئله ملکه مطرحه، مثل مجتهد و مهندس و امثال ذالک، و گاهی هم درش حرفه و صناعت مطرحه، مثل تاجر و سائق و حائق و امثال ذالک. خب همه اینها رو به گردن مواد گذاشته ایشو. بعد به دنبال این می‌فرماید که این اختلافی که شما ملاحظه می‌کنی گاهی در رابطه با ماده است، مثل همین ضرب و قتل و امثال ذالک، و گاهی در رابطه با هیئت، مثل اسم آلت و اسم مکان. مفتاح معناش اینه، ما اعده و ما عرض می شود مهده لتحقق الفتح، و همینطور اسم مکان. با اینکه شروع بحث در رابطه با مواد، با قطع نظر از هیئت، اما در ذیل می‌فرماید که بعضی از اینها مواد در مفادش مدخلیت داره و بعضی از اینها هیئت اقتضای این معنا رو می‌کنه، که این در حقیقت عدول از حرف گذشته و مناقض با حرف گذشته است. و علاوه در مثل مثال مهمی که دیروز زدیم، در مسئله تاجر و زارب، که این با اسم زمان یعنی با اسم آلت و اسم مکان فرق میکنه، در اسم آلت یک هیئت بیشتر وجود نداره، حالا یک معنای خاصی درش هست که بعدن ما عرض میکنیم، اما در هیئت زارب و تاجر شما این اختلاف رو در رابطه با چی ملاحظه می کنید؟ آیا ماده تجارت درش عنوان حرف عقد شده؟ آیا ماده تجارت خصوصیت داره؟ یا هیئتش خصوصیت داره؟ هیئتش که همون هیئت زاربه، بین تاجر و زارب از نظر هیئت فرقی وجود نداره. ماده رو هم بخواید بگید، در ماده تجارت همونطوری که دیروز اشاره کردیم هیچ عنوان حرفه مطرح نیست. این همه کلمه تجارت در آیات و روایات ذکر شده، شاید یک دونش هم مقصود از او مسئله حرفه و عرض می شود شغل نباشه، بلکه همون معنای مادی و مصدری معمولی در باب تجارت مطرحه. لذا مشکل با این حل نمیشه که شما در اسم آلت و در اسم مکان مطلب رو به گردن هیئت بار کنید. نه، در هیئت فاعل که که مشترک بین تاجر و زاربه مطلب رو نمیتونید به گردن هیئت بگذارید، برای اینکه هیئت تاجر همون هیئت فاعل من دون فرقه. بعضی ها این طوری که ازشون نقل شده میخوان یک مطلب دیگری رو در اینجا مطرح بکنند و اون مطلب این است که، خوب دقت بفرمایید، مطلب این است که شما یک وقت این عناوین تاجر، زارب، مجتهد، امثال زالک رو مجردن استعمال می کنید، یعنی بدون اینکه قضیه حملیه تشکیل بدهید، بدون اینکه به اصطلاح او جری بر ذات داشته باشید. اگر این عناوین مجردن استعمال بشود هیچ با هم فرق نمی کنه. همون خصوصیتی که در زارب به عنوان تحقق الفعل و تحقق الضرب فعلا وجود داره، در تمامی این عناوین هم معناش همینه. یعنی اگر کلمه تاجر رو شما به غیر صورت قضیه حملیه مطرح کنید، به غیر اینکه بگید زیدون تاجران این عنوان رو اطلاق بکنید، بلکه نفس این کلمه به معنای تصوری، نفس این عنوان به لحاظ تجردش و به لحاظ مفرد بودنش، اگر شما این عنوان رو مطرح کردید میگوید که همه اینها یک معنا داره و معناش همون معنای زاربه. اما وقتی که پای قضیه حملیه پیش میاد، وقتی میگید زیدون زاربون و زارب رو جری بر ذات میکنید، زارب رو حمل بر زید میکنید، اینجا حسابا از هم جدا میشه. زیدون زاربون یک معنا داره، لکن زیدون تاجرون یک معنای دیگر داره، زیدون مجتهدون یک معنای سوم داره، الشجرت و مثمرتون یک معنای چهارمی پیدا میکنه که اختلاف بین اینها در رابطه با جری بر ذات و تشکیل قضیه حملیه است. اما اگر قضیه حملیه در کار نباشه، اینها همشون مثل زارب همون معنای فعلیت مبدأ و فعلیت حدث درشون مطرحه. این حرف گفته شده، نظیر این حرف در فقه در مسئله ماء جاری که یکی از میاه به اصطلاح معتصمه، یعنی یکی از آبهایی که انفعال پیدا نمی کنه ولو قلیل هم باشه، به واسطه ملاقات با نجس نجس نمی شود و علاوه احکام دیگری هم برش مترتبه، عنوان آب جاریه، الماء الجاری. اونجا خب بحث شده در اینکه مقصود از ماء جاری چیه. و ضمناً این بحث پیش آمده که خب در مفهوم الجاری که یک عنوان اشتقاقیه و یک عنوان اسم فاعله، در مفهوم الجاری این خصوصیاتی که در ماء جاری گفتن دخالت نداره. مثلا گفتن ماء جاری اونیست که از زمین جوشش بکند، اناب اومن الارض، گفتن این در عنوان جریان الجاری مبدأش جریانه. این آبی که از آفتاب هم بیرون میاد، این یکون و جاریان من الابریقه مثلا الالید الالعرض، اون هم جریان داره، اون هم ماده جریان درش وجود داره. اونجا بعضی ها اومدن در حقیقت شبیه این حرفی رو که الان نقل کردیم اونجا احتمالشو دادن که شما یک وقت میگید یک وقت الجاری رو استعمال میکنید، در مفهوم الجاری این خصوصیت نبعانه از زمین هیچ گونه دخالتی نداره. اما اگر مسئله به صورت صفت و موصوف شد، گفتید الماء الجاری، الماء الجاری ذهن انسان رو جای دیگه میبره. اگر بگید جر الماء هیچ اشکالی نداره، بگید جر الماء من المیزاب، کلمه جرا و ماده جریان رو شما به کار ببرید هیچ مسئله ای نیست. بگید یجر الماء من المیزاب، مسئله ای نیست. الجاری من المیزاب بازم اشکالی نداره. اما وقتی این به عنوان صفت و موصوف مطرح شد، گفتید الماء الجاری، یه معنای دیگه تو ذهن میاد. او دیگه معناش این نیست که خصوصیت جریانی فقط درش باشه، او خصوصیت نبعان من الارض هم درش دخالت داره، که در حقیقت این ذکر عنوان اشتقاقی به عنوان صفت و موصوف یه وقت میبینید مسئله رو تغییر میده. با اینکه در خود الجاری به تنهایی این خصوصیت نیست، اما اگر به عنوان وصف برای ما قرار گرفت عوض میشه معناش، یک معنای دیگری پیدا میکنه. پس چه معنی داره که در کلمه تاجر و امثال ذالک اگر به صورت مجرد و در غیر قضیه حملیه مطرح باشه یک معنا داشته باشه، اما اگر قضیه حملیه تشکیل دادیم گفتیم هازا تاجران، حساب تاجر از ضارب جدا میشه، هازا ضاربان غیر هازا تاجران هست. این رو من مؤید حرف این بعض کردم، لکن واقعش این است که هر دو حرف باطله. هم این حرفی که اینجا زده شده و هم اون حرفی که در الماء الجاری در فقه در کتاب میاه مطرح شده، اون هم در اونجا باطله. حالا چرا؟ برای اینکه دو تا اشکال به این حرف ما نحن فیه داریم در هازا تاجران. اولین اشکال ما اینه که چطور میشه قضیه حملیه واقع موضوع و محمول را عوض بکنه؟ مگر قضیه حملیه چه نقشی داره؟ مگر قضیه حملیه چه اثری میگذارد؟ زید که زیده، تاجر اگر محمول بر زید نباشه معناش همون معنای شبه ضاربه، اما وقتی محمول بر زید شد معناش عوض میشه. آیا قضیه حملیه عوض کننده معنای محموله یا قضیه حملیه فقط برای این است که بین موضوع و محمول ایجاد اتحاد و هویت بکنه؟ آیا قضیه حملیه غیر از ارتباط اتحادی بین موضوع و محمول نقش دیگری میتواند داشته باشد؟ قضیه حملیه موضوع رو عوض میکنه، قضیه حملیه محمول رو تغییر میده، یا قضیه حملیه برای اتحاد بین موضوع و محمول اخبار و حکایت از اتحاد بین موضوع و محمول؟ و ما سمعنا به هازا که قضیه حملیه سبب بشود که محمول معناش تغییر بکنه. محمول معنای اولیش به یک معنای دیگری تبدیل بشود. پس اولا نقش قضیه حملیه در تغییر معنای محمول این یک مطلب غیر قابل قبولیه و ما نمیتونیم این معنا رو بپذیریم. این اولا. و ثانیاً ما به این شخص عرض میکنیم که کلمه تاجر ولو اینکه به صورت مجرد هم القا بشه به معنای تصوریش، اصلا تاجر یعنی کسی که دارای حرفه تجارته، مثل اینکه کسی از در وارد بشه از ما بپرسه که ما معنی تاجر، تاجر رو شما چه معنا می کنید؟ آیا اینجا میاییم میگیم تاجر اگر مفرد باشه یک معنا داره، اما اگر گفتیم زیدون تاجران یک معنای دیگری داره؟ مسئله اینه. یا اینکه نه، تاجر اگر دلالت بر حرفه تجارت میکنه در همون صورت تجرد و صورت مفردش هم همین عنوان حرفه درش مطرحه، میخواد محمول برای موضوعی واقع بشه یا محمول برای موضوعی واقع نشود. و اما اون تأییدی که من ذکر کردم در رابطه با ما جاری، اونجام شبیه اون مجتهدیست که ما دیروز بهش اشاره کردیم. ما گفتیم کلمه مجتهد رو شما یک وقت به معنای لغوی میخواهید حساب بکنید، اجتهاد به معنای لغوی درش عنوان ملکه اخذ نشده، اجتهد فی طلب فلان مطلب درش این معنا نیست که ملکه‌ای تحقق داره، منتها تو ماده اجتهاد به اصطلاح تلاش کامل و جدیت کامل در خود ماده اخذ شده، اما عنوان ملکه در اجتهاد لغوی اخذ نشده. این مجتهدی که ما تعبیر می کنیم این اجتهادش یک معنای اصطلاحی داره، به حسب اصطلاح درش عنوان ملک عقل شده نه به حسب لغت. این همین حرف در الماء الجاری هم جریان داره. الماء الجاری یک وقت به عنوان یک اصطلاح فقهی و اصطلاح شرعی مطرحه، یه وقت الماء الجاری به عنوان معنای لغوی مطرحه. شما اگر الماء الجاری رو به عنوان معنای لغوی مطرح کردید، دیگه نبعان از زمین لازم نداره. آبی که از ناودان هم سرازیره به طرف زمین، شما به حسب لغت میتونید بگید الماء الجاری، اما به حسب اصطلاح فقهی این ماء جاری خصوصیتی داره و ما نباید این دوتا رو با هم خلط بکنیم. خلط یک اصطلاح فقهی با معنای لغوی اصلی، این خط لیس به جایزه. لذا الماء الجاری هم به حسب معنای لغویش یعنی الماء المتصف و بالجریان الفعلی. حالا میخواد نابع از زمین باشه، میخواد از میزاب جریان داشته باشه، میخواد حتی از داخل یک ابریق کوچک جریان داشته باشه، عنوان لغوی الماء الجاری درش صدق میکنه و به جای خودش محفوظه. پس این راه هم که خلاصش این بود که قضیه حملیه موجب تفکیک بین عناوین مشتقات بشه، نه این به قضیه حملیه هیچ ارتباطی نداره، در الماء الجاری به صفت و موصوف هم هیچ گونه ارتباطی نداره. پس چه باید گفت اینجا؟ ظاهر این است که این مسئله رو همونطور که دیروز عرض کردیم، انسان خیلی به صورت یک مسئله جزئی شاید باش برخورد میکنه، اما بسیار مسئله مشکل و مسئله عمیقی هست. در باب مشتقات، در باب اسم آلت و اسم مکان، انسان میتونه که اصلاً در اون مثال مقراض و مفتاحی که دیروز ذکر کردیم از اونجا منتقل بشه به این که اصلاً اسم آلت معناش این نیست که در ذهن عرض می شود ما تا به حال مثلا بوده. آلت میگیم آلت القتل، ما آلت القتل تو ذهنمون اینجوری میاد، آلت الضرب تو ذهنمون اینجوری میاد که اول یک ضربی تحقق پیدا کرده و این مبدأ به نام ضرب فعلیت پیدا کرده و در مقام فعلیتش هم این آلیت برای او داشته. آلت القتل به معنای این که قتل بالفعل تحقق پیدا کرده و فلان اسلحه هم آلیت برای قتل فعلی داشته، نه اصلا معنای اسم آلت این نیست. معنای اسم آلت این است که یک شیء آلیت داشته باشه، آلیت داشته باشد برای این که مبدأ به واسطه او فعلیت پیدا کنه. اما این معناش نیست که مبدأ تا به حال فعلیت پیدا کرده باشه. نه، این عالیت داره. وقتی که شما میگی مفتاح، میگید هازهی آلت الفتح، فتحش فتح فعلیه، در ماده فتح همون فعلیت عقد شده. اگر گفتید که فتح زیدون القفل، فاتح للقفل فعلیت داره، اما در اسم آلت همین فتح فعلی مطرحه، نه به معنای اینکه این فتح فعلی تحقق در خارج پیدا کرده باشه. نه، هازهی آلتون، آلتون یعنی وسیلتون، وسیلتون لأن یتحقق به الفتح الفعلی. اگر تا به حال هم فتحی به وسیله او تحقق پیدا نکرده باشه و حتی اگر تا آخر عمر هم به واسطه او فتحی تحقق پیدا نکرده باشه، صدق می کند هازهی وسیلتون لأن یتحقق به الفتح الفعلی. در اسم آلت اگر ما بگیم معناش اینه، برخلاف اونی که شاید تا به حال در ذهنمون بوده، این معناش این نیست که یک فتح فعلی خارجی هم باید تحقق پیدا کرده باشه و یا یک فتح فعلی خارجی در آینده تحقق پیدا بکنه. هازهی وسیلتون لأن یتحقق به الفتح الفعلی. منتها شما بگید اگر معنای اسم آلت یک همچه معنایی شد، اون وقت این نزاع در باب مشتق چجوری درش پیاده میشه؟ متلبس و منقضی چجوری درش تصور میشود؟ میگیم اولا که از بزرگانی نقل شده که اسم آلت رو از محل نزاع در باب مشتق خارج دانستند، طبعا لصاحب الفصول، و ثانیاً این حرف بعضی از بزرگان رو اگر قبول هم نکنیم که نمی کنیم، واقعیت مسئله اینه که در اونجا هم می توانیم متلبس و منقضی ما تصور بکنیم، به این اعتبار که اگر یک مفتاحی کاملا صحیحه و حالت شکستگی و نقصی درش پیدا نشده و عالیتش برای فتح محفوظه، میگیم این متلبس بالمبدأه. اما اگر یک کلیدی خراب شد و عالیت برای فتح رو از دست داد، این میشه منقضی عنه المبدأ. چطور منقضی عنه المبدأ؟ برای اینکه تا به حال عالیت برای فتح داشت اما الان انقضا عنه العالیه، دیگه صلاحیت برای عرض میشود تحقق فتح به وسیله او مطرح نیست. پس در اسم آلت در رابطه با خود معنای هیئت مفعل و مفعل و مفعال، ما میتونیم یه همچین معنایی رو مطرح بکنیم که هم فعلیت مبدأ رو اخذ کردیم، هم معنای اسم آلت محفوظ مونده و هم متلبس و منقضی رو ما میتونیم تصور بکنیم. تا مادامی که سالم است و کمبودی براش پیدا نشده، بعضی از دندانهاش به اصطلاح نشکسته، این متلبس بالمبدأ فی الحاله. اما بعد از آنی که بعضی از کمبودها برش پیدا شد، این قضا ان المبدا، اون وقت بشینیم بحث بکنیم که در این قضا ان المبدا اطلاق مفتاح به نحو حقیقت اگر مشتق حقیقت در اعم شد بله، اما اگر مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا شد، اطلاقش بر این مفتاح فی هاز الزمان یکون علی نحو المجاز. در اسم آلت مطلب روشنه به همین کیفیتی که عرض کردیم که اون چه هست و نیست در رابطه با هیئتشه و مادهش همون ماده فعلی و فتح فعلی درش مطرحه. فتح فعلی، مبدأ فتحه، این آلیت برای فتح فعلی داره، یعنی هاذهی وسیلتون لان یتحقق به الفتح الفعلی. اگر ما اینجوری مفتاح رو معنا کردیم، آیا معنای غیر صحیحه که کلمه فعلی رو هم دنبال مبدأش میاریم؟ هاذهی وسیلتون لان یتحقق به الفتح الفعلی، همونطوری که در ضرب فعلیت اخذ شده، در فتح هم به این کیفیت ما فعلیت رو اخذ می کنیم. در اسم آلت مسئله روشنه به همین کیفیتی که عرض کردیم. مشکل فعلا یکی اسم مکانه و بعد هم اسم مفعول، بعد نوبت میرسد به تاجر و ضارب و امثال ذالک. در اسم مکان، در اسم مکان اونجام چه مانعی داره که ما شبیه همین معنای اسم آلت رو درش مطرح بکنیم؟ مسجد معناش این نیست که ما وقع فیه سجود الفعلی، مسجد معناش این نیست که المکان الذی وقع فیه سجدتو بالفعل، نه، مسجد یعنی المکان المعد لان یتحقق فیه سجود بالفعل. اگر ما مسجد رو اینجوری معنا کردیم، بگیم مکانی که آماده شده برای چی آمادگی داره؟ لأن یتحقق فیه سجود. چه سجود؟ همون سجود فعلی، همون سجود عملی، همون سجود خارجی که ما در خود سجده و سجده، در معنای سجده که فعلیت سجود اخذ شده، ما هیچ گونه دخالتی نمی کنیم. نمی آییم بگیم چطور شما به این میگید مسجد، در حالی که یک نفر درش نماز نخونده، در حالی که یک سجده فعلیه در این مسجد تحقق پیدا نکرده. میگیم معنای، گوش بدید حالا، معنای مسجد یعنی مکان مهیا، مکان مهیای برای این معنا، در مکان مهیای برای تحقق سجود فعلی هیچ لازم هست که سجودی تا به حال تحقق پیدا کرده باشه؟ حتی تا آخر هم اگر تحقق پیدا نکنه، باز لطمه‌ای به این معنا نمی‌زنه، برای اینکه این مکان مهیای برای این است که سجود فعلی درش تحقق پیدا بکنه، نه اینکه خارجاً سجود فعلی درش واقع شده یا واقع خواهد شد. اگر ما مسجد و امثال مسجد رو به این کیفیت معنا بکنیم، اون وقت متلبس و منقضیش هم اینه. متلبس یعنی تا زمانی که این آمادگی تحقق داره، اما اگر یک روزی این آمادگیشو از دست داد، این مسجد رو خدایی نکرده برداشتن تبدیل به یک شیء دیگر کردن که دیگه مهیای برای این نیست که درش نماز و سجودی تحقق پیدا بکنه، این میشود انقضا عنه المبدأ. تا زمانی که این تهیّع و استعدادش باقی بود، این تلبس به مبدأ داره. وقتی که این تهیّع و استعدادش کنار رفت، یسیر و منقضیاً عنه المبدأ. اگر ما در اسم مکان این حرف رو بزنیم، آیا اشکالش چیه؟ این فقط یک دونه اشکال شاید اینجا باشه و اون اشکال اینه که آیا در تمامی اسم مکانها این مطلب سرایان و جرایان داره؟ تمامی اسم مکانها این خصوصیت درش هست، یا اینکه نه کثیر از اسم مکان. اگر مثلا یک ساختمانی میسازن، مثلا یک دادگستری میسازن، توش زندان تهیه میکنن، میگن این کجاست؟ میگن این محبسه. محبس یعنی چه؟ یعنی اعد لان یحبس فیه المتخلفون. این آماده شده برای اینکه متخلفین درش حبس بشن. تا به حالم ممکنه حبس نشدن، امکان داره تا آخر هم حبس نشوند، لکن این تهیّع و استعداد و آمادگی محفوظه. اما آیا تمام اسم مکانها این خصوصیت درش وجود داره؟ یا اینکه نه، در بعضی از اسم مکانها میبینیم این خصوصیت وجود نداره؟ مثل اینکه مثلا میگویند که مثلا مکان شما در نماز جماعت در کدام صف بود، شما میایید به صورت اسم مکان این معنا رو تعبیر میکنید. خب این معناش این نیست که مهیا شده برای شما و صلات شما. یا موارد دیگر و مثالهای دیگر، اشکال در اسم مکان این است که شامل تمامی موارد نیست، بلکه در بعضی از اسم مکانها ما برخورد میکنیم به این که فعلیت درشون هست، یعنی مکانی که بالفعل اون مبدأ درش تحقق پیدا کرده باشه. این یک خصوصیت در اسم مکان. در اسم مفعول بعضی ها آمدن مخالفت کردن. بله، در اسم مکان های اینجوری گفتیم منقضی عنه المبدأ در اونجاییست که این آمادگی ازش کنار بره. اگر استقبالش این است که الان آماده نشده، در آینده آماده می شود برای مسجدیت، در آینده می خواد این زمین مسجد بشه، در آینده می خواد مثلا اون چیزی که می سازن به عنوان زندان در آینده عنوان محبس پیدا بکنه. آیندهش که خیلی مطلب نیست، اونی که مطلبه مسئله تلبس و انقضا درش مطرحه. چیزی که الان باقی میمانه، در اسم مفعولم بعضیا مناقشه کردن که مطلبی نیست، شاید فردا هم اشاره کنیم، فقط همون مسئله تاجر و ضارب و امثال اینها مشکله اینها به قوت خودش باقی میمانه و یک راه حل روشنی در فرق بین تاجر و ضارب با اینکه از نظر مبدأ یکسانن و از نظر هیئت هم یکسان هستند و هیچ گونه فرقی بین اینها مبدأن و هیئتن وجود نداره، معذالک متفاهم از ضارب ضرب فعلیه، اما متفاهم از تاجر همون حرفت و تجاره و امثال این هاست. این فرق بین این ها یه قدری مشکله که حالا دقت بفرمایید تا فردا انشالله.